نمیگذاره ابی عبدالله کسی به زمین بخوره. یعنی شما چون جزو ناصرین اهل بیت علیهم السلام هستید، شما جزو یاران امام حسین علیه السلام هستید، جزو یاران امام حسین علیه السلام بشید، سرتونم بیاد رو زمین، خود حضرت میاد سرتون رو بلند میکنه، مثل علی اکبر صورت به صورتتون میذاره. مکرم است و خدا اکرام میدهد به برکت ابی عبدالله، یعنی خدا حامی ماست. خدا از کسی که با امام حسین علیه السلام متصل بشه، کسی که با حضرت سلوک بخواد پیدا بکنه، خدا حامی اوست. خدا او رو نگه داشته. زیر خیمه حضرت اومدی، نگو نفس بر من غلبه پیدا کرد. نه، به ظرفیت توجه پیدا بکن، به ارزشی که داری توجه پیدا بکن، ببین ریشه در کجا داری. امام حسین دست تو گرفته اول صبح، آوردت اینجا، اومده دعوتت کرده در خونه هاتون، اومده حضرت تک تکتون رو دعوت کرده. در قرآن سه جا از این واژه استفاده شده و بحث مکرم و اکرام مطرح شده که الان مورد نظر نیست. اجمالا عرض بکنم، سوره انبیا آیه 26، سوره یاسین آیه 26 و 27، سوره معارج آیه 35، بحث مکرم بودن در این آیات مطرح شده. اما من اسباب کرامت رو میخوام فقط محضرتون نام ببرم. چگونه انسان به این مقام کرامت میرسد؟ یک، در کلام امیرالمؤمنین هم هست، از رهگذر حق گفتن، پای حق ایستادن، انسان به جایی میرسه که مقام مقام مکرمی هستش. امیرالمؤمنین میفهمد اذا اکرم الله عبدا اعانه علی اقامت الحق. اگر کسی، خدا بخواد کسی رو اکرام بکنه و مقام و رتبه او رو بالا ببره، با این معانی که برای اکرام عرض کردیم محضرتون، روایت میفرماید اعانه علی اقامت الحق، خدا خودش کمک میکنه برای اقامه حق، خدا خودش کمک میکنه. از رهگذر امام حسین علیه السلام انسان به مقام اکرام میرسه. یکی از راه‌های رسیدن به این مقام اکرام حق گفتنه، محافظه کاری نکردنه، زبان در کام نگرفتن نسبت به جایی که باید اظهار موضع بکنه، اظهار موضع میکنه، اعلان موضع میکنه. ما جدا نیستیم از فضای روزمون، ما جدا نیستیم از فضای سیاست، چون این دیانت ماست و این منطق ابی عبدالله علیه السلامه که به ما یاد میده، منطق حضرته. مگه کسی میتونه تو خط امام حسین علیه السلام باشه و بی موضع؟ یقیناً باید اهل اتخاذ موضع باشه، بی تفاوت باشه، مشغول به ذکر باشه. اینها تدریجاً در خط دشمن قرار میگیرن. باید صریح و شفاف و روشن، بدون محافظه کاری، بدون مصلحت اندیشی و بدون تعلقات قومی و قبیله ای و خانوادگی، نسبت به حق اظهار نظر بکنه و ابراز بکنه و در موضع حق پافشاری بکنه. اومدن به پیغمبر خدا گفتن که خب یا رسول الله، بگو دیروز تو زندگی من چه اتفاقی افتاد؟ رسول خدا فرمود دیروز این اتفاق افتاد، تو به همسرت پول دادی، چنین شد و چنان شد. راست میگه. اون یکی گفت یا رسول الله، اگه تو رسول خدایی و از غیب خبر داری، بگو برای من امروز چه اتفاقی افتاد. حضرت فرمود این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. دیدند، به حق رسیدند، بعد وایستادن نگاه کردن گفتن این ساحره، این ساحره. حق رو میبینید اظهار کنید، حق رو میبینید ابراز کنید، بگید، به زبان بیارید، دور نزنید. این به انسان کرامت میده. نسبت به حق اظهار نظر و پافشاری. چه استقبالی از بدن این سردار بزرگوار شد، شهید بزرگوار همدانی. برای چی؟ اخلاص، اظهار نظر و استقامت در موضع حق. و خدا این لیاقت رو به او داد، اون سابقه در دوران جوانی و اونم لیاقت این شهید بزرگوار که در این سن با شهادت از دنیا میره به عنوان مدافعین حرم. خیلی ارزشمنده به خدا اظهار نظر نسبت به حق. ابوالشعثا دارد در تاریخ کسی بود که جانشین هور بود تو لشگر، راحت جانشین هور. این شخص اومدن جلو ابی عبدالله علیه السلام رو گرفتن با هور و مانع شدن که به سمت کوفه بیاد و هدایت کردن کاروان ابی عبدالله علیه السلام رو به سمت کربلا. تیرانداز بسیار قابل، سوارکار بسیار توانمند و جنگجو و رزمنده ممتاز. نامه رسید به هور از سوی عبیدالله: هور، بر حسین سخت بگیر و اگر او آمد و تسلیم شد که هیچ، و اگر تسلیم نشد برا بیعت با او بجنگ و او رو بکش. ابو شعصا میگه برگشتم گفتم هور این چه دستوریه داده به تو با حسین بجنگیم؟ مگه نمیدونه اون پسر پیغمبره؟ بس فرزند فاطمه زهراست، فرزند علی ابن ابی طالبه. از لشکر دشمن کند، کامل اومد خدمت ابی عبدالله علیه السلام. چیزی تا عاقبت به شرش نمونده ها، اما عاقبت به خیر شد. 100 تا تیر داره، اومد پیش امام حسین علیه السلام: آقا اومدم دونه به دونه اینا رو تو قلب دشمنت بزنم، تو دعا کن خطا نره. 100 تا تیر زد، 95 تاش به هدف خورد. امام حسین دعا کرد که خدا تیر تو رو نافذ و کاری قرار بده. بعد با یه حالی اومد پیش امام حسین: اینجوری باید در خدمت ولی خدا بود، این به انسان اکرام میدهد. اومد پیش امام حسین: آقا 95 تاشو بیشتر نتونست، ناراحته که 5 تاش به خطا رفته. خیلیه ها، 95 تاش به هدف خورده، 5 تاش خطا رفته. اومد محضر حضرت: آقا تیرام تموم شد. سوار شد، زد به قلب دشمن. تا میتونست رو اسب وایسته جنگید، دیگه خسته شد رو مرکب بشینه، اومد پایین، پیاده شروع کرد به جنگیدن. ولی اون دشمنان ملعون اومدن او رو دوره کردن، با نیزه های بلند بدن او رو هدف گرفتن و به شهادت رسید. اظهار حق و اعلان حق به انسان قدرت میده و انسان رو مکرم میکنه و در مقابلش کتمان حقه، به ذلت میندازه انسان رو، به خفت میندازه انسان رو. حق رو میدونیم بگیم، به زبان جاری کنیم، بیان بکنیم. تا صحبتهای این چنینی میشه، فوری میان میگن آقا بحثای سیاسی شروع شد. ولی ما اعتقاد نداریم که این بحثا بحثای سیاسیه. من کاملا دارم تو حوزه کربلا سخن میگویم، کاملا تو حوزه کربلا، و خارج از کربلا ما هیچ نمیگوییم. سیاست در متن کربلاست، و اگر کسی از این دور باشه، از محدودگی که سید الشهدا علیه السلام ترسیم کرده دور شده. و مثلی لا یبایع مثله، ان الناس عبید الدنیا و الدین لائق علی السنتهم. مگه این کلمات حضرت نیست؟ ببینید روزگار با ما چه کرده. مگه این کلام وجود مقدس حضرت نیست؟ اظهار نظر و ابراز باید باشد، مقتدرانه هم باید باشد، محکم هم باید باشد، نباید کمترین تزلزل در دل فرد به وجود بیاد. دومین موردی که به انسان اکرام میدهد، انسان رو مکرم میکنه، میفرماید مبارزه با نفسه. هر چقدر تونستی جوون با نفست بجنگی، خدا بزرگت میکنه. میتونی نگاه کنی نگاه نکن، میتونی نگاه بکنی نگاه نکن، میتونی حرام بخوری نخور، میتونی مرتکب یک گناه و معصیت بشی نشو، خدا عزتت میده. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند: من اهان نفسه اکرمه الله. اگر کسی با نفسش بجنگه، خدا به او اکرام میکند و اون مقامش رو رفیع میکنه و بلند میکنه و بالا میبره. سوم، دوست داشتن خداوند. خدا رو دوست داشته باشی به مقام اکرام میرسی. اذا اکرم الله عبدا شغله به محبته، درگیر میشی با محبت خدا و از رهگذر این به مقام مکرمی میرسی. اکرام میشه، مقام انسان میره بالا. محبت خدا، اگه محبت خدا تو دل بیاد انسان از همه چیز میگذره. خدا این چنین میخواد باش. از علی اکبرم بگذرم میگذرم، از علی اصغرم بگذرم میگذرم. خدا یا تمام این مصیبت ها که به من نازل میشه برا من گواراست که انهو به عین الله، چون تو داری میبینی، چون مد نظر توه. خدا یا تو برا من این چنین مقدر کردی، من تسلیمم در مقابل آنچه که تو مقدر کردی، تسلیم 100%. استاد فرزانه ما از آیت الله العظم و مظاهری، خدا حفظشون بکنه، ایشون میفرمودن که از همه مصائب و اعظم مصائب، مصائب عیال ابی عبدالله علیه السلامه، که اون خط قرمزیه که من برای خودم دارم. ولی ایشون تو دعاها که دیگه خیلی میخواد سنگین دعا بکنه، میگه خدا یا تو رو به عیال ابی عبدالله علیه السلام. خدا رحمت کنه استاد ما حضرت آیت الله شب زنده دار نور الله مزجعه، وقتی میخواست قسم بده به یک حالتی در بالای تل زینبیه یا تو گودی قتلگاه که زینب کبرا سلام الله علیها به خود گرفتن، خدا رو قسم میداد. یا یکی از فضلا و اساتید هست، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی یثربی، آصد ابوالفضل یثربی، ایشون میفرمودن که اگر خواستید خدا رو قسم بدید در شدائد این چنین قسم بدید که به گرفتار مجلس، اون تو با تعابیری که من الان عرض نمی کنم محضرتون، زمان خاص می طلبه. برای خداست انسان از همه چیز می گذره. خدا یا تو داری می بینی، بر من گواراست چون تو داری می بینی، انهو به عین الله، خدای تو داری می بینی، تو اینجوری می خوای، من راضیم به اونی که تو می خوای. دوست داشتن خدا به انسان اکرام می ده، کرامت می ده. مورد چهارم، بدی را با خوبی جواب دادن. اونا بدی میکنن ولی ما خوبی بکنیم. برید سیره امیرالمومنین رو نگاه کنید، چقدر بر به علی بد کردن، اما علی راهشون داد، علی بزرگشون کرد. حالا از مادرمون زهرا عرض بکنیم، شما دیگه بیاید پایین ببینید که چه خبره. آمدن در خانه، خواستن زهرای مرضیه رو ملاقات بکنن، فاطمه زهرا جوابشون کرد. اینا میدونستن چی کار بکنن، رفتن دست به دامن علی شدن، علی ما میخواییم زهرا زیارت بکنیم و ملاقات بکنیم. فاطمه زهرا تو بسترن، امیرالمؤمنین آمدن، فاطمه جان این دوتا میخوان تو رو ملاقات بکنن. علی قطعا فراموش نکرده جریان در و دیوار رو، یقینا فراموش نکرده. تا علی واسطه شد، زهرای مرضی صدا زد، علی جان البیت بیتک و الحرت امتک، خانه خانه ای توه، منم کنیز تو هم، هرچی تو بخوای. الکریم من جاز الاساعت بالاحسان، کسیه که بدی رو با خوبی جواب میده. اومده تو گودی قتلگاه لطمه بزنه، یه نگاه کرد، جهنمی نکن خودتو، تو قاتل من نیستی، تو قاتل من نیستی. اومده تو گودی قتلگاه اقدام اولیه رو برای قتل ابی عبدالله انجام داده، حرمت حضرت رو از بین برده، شمر ملعون رو میگم، حرمت حضرت رو از بین برده. اگر زنده بودم این طلبتون برای روز عاشورا، اگر شد ببینیم نفسمون یاری میکنه و اجازه میدن یا نه. اگر بخوان حرمتی کسی از بین ببرن تو عرب، اول کاری که میکنن سر او رو برهنه میکنن. این کار رو انجام داد. نمیخوام روزه بخونم، میخوام این مورد رو عرض بکنم، بدی رو با خوبی جواب دادن. نشست رو سینه ابی عبدالله، حضرت فرمود جایی نشستی و پا گذاشتی که پیغمبر خدا سر میذاشت، بیا از کشتن من صرف نظر بکن، من قول شفاعت خودم و جدم رو بهت میدم. این بدی کرد، اما حضرت داره به اون محبت میکنه. شمر حسین کسیه که برای لقاء خدا لحظه شماری میکنه، بدبخت برای تو دلش میسوزه. امام حسین نیازی نداره، برای لقاء خدا لحظه شماری میکنه. بدی رو با خوبی آدم جواب بده. اگر بدی که اینو انسان رو به مقام مکرمی میرساند. و پنجمی، اتصال به اهل بیت علیهم السلام که شاهد عرض بنده است در این فقره از زیارت، فاسال الله الذي اكرم مقامك، به شما مقام داد و اکرمنی بک، از رهگذر اتصال به شما به ما هم این مقام رو داد. ام ایمن کنیز فاطمه زهراست. آیر یکونا گوش بدید، عزادارو گوش بدید، اونایی که میگید حاجت داریم گرفتاریم گوش بدید. بالاخره شما مقام مکرمی پیدا کردید به برکت ابی عبدالله علیه السلام. ولو بیای تو جلسه بشینی فقط نگاه کنی، اصلا نه گریه کن نه ناله برو هیچی، فقط بیا بشین یه جامعه سیاه به تنت کن، به این مقام مکرمی نائل شدی، خدا نگاه بهت کرده و جزو ناصرین امام حسین علیه السلام هستی. به خاطر اون روایت امام رضا علیه السلام به دعبل جزو ناصرین هستی، فقط بشین نگاه کن، جزو سیالشگر، فقط بیا نگاه کن، هیچ اشکالی نداره، هر جوری هستی با هر حالتی هستی بیا. ام ایمن داره تو بیابون میره، تشنگی بر او چیره شد، گرسنگی بر او غلبه پیدا کرد، داشت میمرد، سرشو گرفت بالا گفت خدایا من ام ایمن کنیز فاطمه هستم، منو از این وضعیت نجات بده. یه وقت یه ظرفی در کنارش قرار گرفت، ظرفی از آب، آب زلال، از این آب نوش جان کرد. ام ایمن تو یه نقل از تا آخر عمر نه گرسنه شد نه تشنه شد، یه نقل تا 7 سال نه گرسنه شد نه تشنه شد، منتها حقیقتا خدمت کرده بود و کنیزی فاطمه رو کرده بود. خدایا ما گریه کنای حسین، خدایا ما عزادارای حسین، ما روزه خون حسین، به خاطر حسین یه نگاه به ما بکن، خاطر حسین یه نگاه به ما بکن. خبر بس ناگواری براتون دارم رفقا، 3 روز دیگه این بساط جمع میشه. هیچ حرکتی نکردم، همون آدم قبلیم. اومد پیش امام سجاد علیه السلام عرض کرد آقا مختار قیام کرده. تو عرض کرد آقا مختار قیام کرده، حضرت فرمود با این هرمله چی کار کردن؟ میان قاتلین آقا سراغ هرمله رو میگیری، فرمود آخه این یه داغی به جگر ما اهل بیت گذاشته. یه ابتلاعی برای حوزه علمیه قم به وجود آمده بود. مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه رفت مسجد مقدس جمکران، توسل پیدا کرد به حضرت و به نحوی بهش گفتن اگر میخواید حوزه از شر حکومت اون زمان که فشار می آورد مسون بماند، فقط متوسل بشید به طفل رضیع ابا عبدالله الحسین. حاج احتشام نامیه و دیگر روزخانها هر وقت می رفتن، ایشون هر روز، خوب گوش بدید، هر روز قبل از شروع درس خارج تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها می فهمود اول یه روزخان بره روزه بخونم. میگه اومدم خدمت آقا، آقا چه روزه بخونم؟ روزه علی اصغر بخون. رفت دوباره فردا، پس فردا، پس اون فردا، یه ماه بعد، آقا چه روزه؟ روزه علی اصغر بخون. آقا روزه های متعددی هست، اجازه بدید سایر روزه ها رو بخونم. فرمود این روزه سند قربت حسینه، سند مظلومیت حسینه. نویسنده مسیحی میگه ما مظلوم های متعددی در تاریخ داریم، یک به یک این مظلوم ها رو نام میبره، تا به اینجا میرسه که یک به یک مظلوم ها رو نام میبره، تا به اینجا میرسه که مظلومی است به نام حسین ابن علی ابن ابی طالب. بعد میفرماید پرونده تمام مظلوم ها بسته است تا قیامت پرونده شون باز بشه. تنها مظلومی که پروندهش بازه حسین ابن علی ابن ابی. چرا پروندهش بازه؟ چون او رو شهیدش کردن، چون عزیزانش رو شهید کردن، سراشون رو جدا کردن، زن و بچهشون؟ نه، در باز بودن پرونده این مظلوم همین یک دلیل بس که طفل شیرخورش رو تو بغلش ذبحش کردن. اینو یه نویسنده مسیحی نوشته. خدمت آیت الله ناصری دولت آبادی عرض کردیم آقا یه توصیه بفرمایید برای رفع ابتلاعات. فرمود قرآن بخونید و هدیه کنید به طفل رضیع ابی عبدالله علیه السلام، خیلی مؤثره. این سند قربت و مظلومیت ابی عبدالله علیه السلام علی اصغر چه به دل ابی عبدالله گذشته. مرحوم آیت الله عاشق جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید که سنگین ترین مصیبت تو کربلا مصیبت علی اکبر امام حسینه، سنگین ترین مصیبته، چون به محض اینکه بدن رو دید حضرت افتاد رو زمین، میخواست بلند شه دیگه نتونست بلند شه، با زانون کشان کشان آمد تا کنار بدن علی، فجلس علی التراب نشست، تعبیر مقتل اینه فصاح الحسین، حسین صیحه زد. حالا اگر زنده بودم فردا عرض میکنم صیحه زد یعنی چی، ولی من عرض میکنم سنگین ترین مصیبت تو کربلا مصیبت علی اصغر. دلیلم برای این مدعا چیه؟ هیچ کجا تو کربلا خود خدا وسط نیومد، تنها جایی که خدا خودش وسط اومد کنار پیکر علی اصغره. چطور؟ وقتی تیر به حلقوم علی خورد، حسین علی اصغر رو تو بغلش چسبونده، رها نمیکنه. چرا رها نمیکنه؟ پدره. چرا رها نمیکنه؟ بالاخره عاطفه پدریه. چرا رها نمیکنه؟ صد تا دلیل داره، ولی شاید یه دلیلش هم این باشه، قطر گلوی بچه شیرخوره بیشتر از دست منه. همه به من نگاه کنید، بیشتر از اینه؟ این قطر گلوی بچه شیرخوره است. حالا تو بغله، تیری هم که خورده اسمش مشقاسه. مشقاس یعنی چی؟ مشقاس خاصیتش اینه که تیره، سه تا پیکانم سرش هست اما سوراخ نمیکنه، نه میبره و میره تو. راحت بگم کار خنجر رو انجام میده. این تیر خورد به گلوی علی، بی تردید از گلو رد شده رو قلب حسین هم اثر گذاشت. خطاب رسید دعه یا حسین، خود خدا وسط اومد، حسین علی رو رها کن، ما تو بهش براش مرزعه قرار داریم، رها کن علیو، حرارتت ایجاد بشه. نه باید دیگه این روزا روزایی نیستش که معمولی گریه کنی. من تو روزه گرون فروشم، شما هم خبره اید، منم برای خودم خبرم، باید تمام مجلس رو داد بگیره تا یه جمله آدم خرج بکنه، تا یه جمله خرج بکنه. کوچکترین شهید کربلاست، تشنه ترین شهید کربلاست، تنها شهیدیه که تو بغل بابا ایستاده بود جان داد، تنها شهیدیه که حسین تونست بهش نماز بخونه، تنها شهیدیه که لا اله الا الله حسین دفنش کرد، یا صاحب الزمان، تنها شهیدیه که نبش قبرش کرد. آیت الله شیخ جعفر شوشتری میفرماید من چیزی نمیگم و دارم ویژگی ها رو عرض میکنم. چرا حسین بدن علی اصغر رو دفن کرد؟ دلیل چیه؟ چند تا دلیل میگه. یکیش اینه، طاقت دیدن بدن علی رو نداشت. مجسم کنید یه سر به پوست، دوم وقت پیدا نشد، فقط برای بدن علی وقت بود، دفن کرد و رفت میدان. سوم حسین میخواست وقتی همه رو دفن کردن، میدونست وقتی اینا همه رو بکشن تازه میرن به اسباشون نعل تازه میزنن، نمیخواست بدن علی زیر سم اسبا بمونه. خاک به دهنم، ببخشید تو رو خدا، ببخشید حلال کنید. حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میان سرا رو از بدن جدا میکنن، نمیخواست دیگه بدن سر علی بالا نیزه ها بره. قربان کسی که مثل باباش حسین زنده زنده سرش رو از بدن جدا کردن، ذبحش کردن، یعنی زنده بود و سر از بدن علی جدا کردن.